شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم و متقابلا سپاسگزار هستم از فرصتی که به من میدید.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همونجور که مطلع هستین، ما در خدمت آقای دکتر افتخاری که روانپزشک و جراح هستن چند جلسه ای در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردم ما به طور کلی صحبت میکردیم. از جلسه گذشته خدمت شد قرار شد که به بحث ریشه‌ای تر اونم در رابطه با رفتارشناسی فردی بپردازیم که اونو آقای دکتر میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه ای از این بحث رو، بحث هفته گذشته رو، برای یادآوری شنوندگان محترم ما بفرمایید که این بحث رو ادامه بدیم.
بله، با کمال میل. خدمتتون عرض کنم که برای شناختن انسان از نظر روحی، رفتاری و روانی میبایست که به هر ترتیب انسان روی دو تا مؤلفه تعریف کرد. یکی ساختارهای فیزیولوژیکی، یعنی توانمندیهای جسمی و مجموعه ابزارهای انسانی که به اصطلاح برای رشد تکاملش لازم هست، و یکی هم ساختار شخصیتیش که در واقع اون جنبه کیفی و غیر قابل اندازه‌گیریش در آزمایشگاه هست که ما به اصطلاح بود رفتار شناسی بهش نگاه میکنیم. ما معتقدیم که رفتار انسان معدل و حاصل فرایندهای بسیاری است که روی دو مؤلفه جسمی و روحی عمل میکنن و نهایتاً به نتیجه منجر میشن که ما اون رو به عنوان رفتار و یا گرایش فرد بهش نگاه میکنیم. در هفته گذشته برای اینکه افهام ایجاد نشه عرض کردم که رفتار الزاماً اون نمود بیرونی حرکت انسان نیست که ما میبینیم. رفتار انسان میتونه عمل نکردن به چیزی هم باشه، یعنی به اصطلاح به طور ساکن هم به اصطلاح یک رفتار قابل تعریف است، برای اینکه بعد حال تفصیل یک طرفه نداده باشیم. در مدخل بحث و در ورود بحث رفتارشناسی فردی، ما وارد تعریف ترمها و اصطلاحات و مفاهیم مرکزی علم رفتارشناسی شدیم. گفتیم که برای اینکه بتونیم ارتباطی با این علم برقرار بکنیم و اون رو بشناسیم، برای اینکه اجزای متفاوت این سمفونی رو و یا این دستگاه هارمونیک و سازگار رو که رفتار انسان توضیح میده بشناسیم، میبایست که به مسائل پایه‌ای و المنترش آشنایی داشته باشیم. مفاهیمی که در این علم مشتوم هست و زبان ارتباط این علم هست و سایر علوم، میبایست که الزاماً باش آشنا بشیم، که در ادامه البته که وارد جنبه های تخصصی تر و مشخص تر میشیم در توضیح مشکلات روحی، آسیب ها، بحران ها و درمان ها، دیگه ناچار نشیم به عقب برگردیم و ترم ها و اصطلاحات رو مجدداً باز تعریف کنیم. همین خاطر در این که بحث ما انسجام و کافی داشته باشه، در این که بحث بتونه به اصطلاح روشمندیش حفظشه، از یک سری مفاهیم پایه‌ای و مرکزی که بنده فکر می‌کنم مهم هستن و قطعاً با دخالت فعال آقای یوسف زاده و آقای عبداللهی سعی می‌کنیم که به اتفاق این بحث رو هرچه کامل‌تر تا اونجا که مقدر است پیش بریم. ما وارد مقوله شخصیت شدیم. تعریف شخصیت یک مفهومی است که مورد مناقشه است، یعنی دیدگاه‌های زیادی در موردش هست. ما در برنامه گذشته یک مقدار بهش اشاره کردیم. در این حال گفتیم که انسان از نظر فیزیولوژیکی و جسمی، هرگاه یک انسان از نظر فیزیولوژیکی و جسمی سالم رو در نظر بگیریم، این انسان با مجموعه از ابزارهای انسانی برای رشد تکامل بدون، یعنی دقیقاً ابزارهایی هست که در این فرد کاشته شده به ودیعه گذاشته شده به لحاظ ارثی هوش و استعداد و حافظه و عشق و عاطفه، مثال های از ابزارهای انسانی برای رشد. ما هم به هوش احتیاج داریم برای اینکه بتونیم مشکلات روزمره رو حل کنیم، هم به عشق نیاز داریم، هم عاطفه نیاز داریم، و اینها کیفیت های متفاوتی هستن که ما به طور ارثی هر انسان سالمی میباید که واجد اینها باشه. انسان در اشتراک با سایر موجودات زنده گرایش های منفی هم داره، گفتیم باز مثل خشم و شهوت طلبی مفرط، و الاخ به هر حال گرایش های جنسی از نیافه طبیعی متا شکل مفرطش میتونه منفی باشه، حسادت، کینه و احساسات و افکار منفی که میتونن نقش بازدارنده داشته باشن فراراه انسان، اینها قد علم کنن و مانع رشدش بشن، مانع رشد انسان بشن، مانع انطباقش با خانواده، جامعه و زندگیش. در این حال درصد مشخصی از احساسات و افکار منفی طبیعی و حتی بخشان ضروری است. این رو بد نیست که بهش اشاره بکنیم. یعنی انسان طبیعی، هر انسان طبیعی و نرمالی حق داره که عصبانی میشه، حق داره که افسرده باشه، حق داره که به اصطلاح جنبه های به اصطلاح احساسی منفی رو هم نشون بده، منتها حد مشخص داره.
جواب
دکتر، حد مشخصی بگذره اون وقت بر نیروهای مثبت ما غلبه پیدا میکنه و اون وقت هست که این احساسات و افکار منفی جنبه بیمارگونه پیدا میکنه.
آقای دکتر ببخشید، این احساسات آیا قابل کنترل هم هستند؟
بله، چیزی که در انسان هست در حیوانات نیست، یعنی در تفاوت اساس انسان با حیوانات عنصر اراده هست. اراده انسان سبب میشه که ما بتونیم خلاف احساساتمون عمل کنیم، خلاف میل باطنیمون عمل کنیم، احساسات رو هم مثبت و هم منفی بتونیم کنترل کنیم. در برنامه‌های گذشته در مجموع برنامه‌های رفتارشناسی شما عرض کردم که ما میتونیم مثلا روزه بگیریم، ما میتونیم تشنمون هم که هست آب نخوریم، ما میتونیم در این حال که آگاهی داریم به این که پرنسیپ‌های اخلاقی خوب رفتاری خلاف اون داشته باشیم. دیکتاتورها رو نگاه کنید که علیرغم اینکه میتونن آزادی خوب است و انسان حقوقی دارد و به هر حال شهروندان یک جامعه میباید که از مواهب جامعه و ثروتاش به طور مساوی و عادلانه بهره مند باشن، میبینید که محدود میکنن راه همه رو و استبداد حاکم میکنن. این یک برخوردی ارادی و آگاهانه، خلاف آگاهی، خلاف پرنسیپ های اخلاقی. انسان موجودی است که سرکش و میتونه به هر حال عصیان بکنه و کنترل بکنه. بنابراین طبیعی است که احساسات رو هم ما میتونیم کنترل کنیم. ما میتونیم که در حال نشون ندیم که غصه میخوریم، نشون ندیم که عاشق هستیم، نشون ندیم که به اصطلاح عصبانی هستیم و کنترل کنیم. در حالی که در حیوانات اینطوری نیست. رفتار حیوانات غریزی و اتوماتیکه، یعنی بخشن صادقانه تره، حد نشون میدن احساساتشون، گوشتنش که میشه غذا میخورن، خوابشون که میاد میخوابن. در حالی که ما انسان متاسفانه اینجوری نیست. عنصر اراده رو که در به انسان به ودیعه دادن به هر حال میتونه ازش مثبت یا منفی استفاده بکنه. در این حال اراده انسان سبب میشه که همواره امید و امکان ترمیم آسیب ها و معایب رفتاری هم وجود داشته باشه. یعنی اراده در هر صورت این فضا رو برای انسان باز میذاره که بتونه یک معادی قائل بشه، یک جنبندی بکنه، از اعمالش نگاهی بگذاشته خودش داشته باشه و ارزیابی بکنه و به داوری بشینه خودش در اون خلوت وجدان خودش، اون جایی که دیگه هیچی ناظر و آگاه نیست به جز خودش، و اونجا به هر حال یک بازبینی بکنه. به همین خاطر اراده در یک ابزاریست باز در انسان که میتونه مثبت عمل بکنه و یا منفی. اراده انسان در این حال ناشی از آگاهی انسان است که آگاهی انسان خودش به نوعی خودش محصول تجربیات انسانه، محصول درک و احساس مسئولیت انسان است. آگاهی هم بر محور دانش علمی و هم بر باورهای فلسفی ایدئولوژی که انسان به اصطلاح شکل میگیره که باز در گذشته اشاره کردیم و تفاوتش رو با دانش مدرسه‌ای گفتیم. و در این حال بد نیست اشاره بکنیم که آگاهی انسان میبایست که بر بستر اصول اخلاقیش شکل بگیره، الا آگاهی نیست. اینه که فاکتورهای مهم این آگاهی رو به اصطلاح مشخص میکنن و براش کازبندی میکنن. بنابراین اگر اجازه بدید ما بحث شخصیت رو که مفهومی پیچیده در علم رفتارشناسی روانشناسی ادامه بدیم. من نظرجاهای مختلف و کوتاه بررسی کنم. سنجار برسیم، امیدواریم که تمامش کنیم. بعد یک جنبندی ازش داشته باشیم که بحث امروز ما به چه سوالاتی پاسخ داده. و در انتها فرصتی میذاریم برای سوالات احتمالی شما. و در طول صحبت هم قطعا شما هر جا که احساس کردید که بحث از مسیرش منحرف شده و اینکه محتاج بحثی بیشتری هست، بفرمایید که بنده توضیحاتی بیشتری
بدم.
بله، ما در تعریف شخصیت سبنانه گذاشته گفتیم که شخصیت بیانگر اون دست از ویژگی های فرد یا افراد است که الگوهای ثابت رفتاری رو نشون میده. گفتیم که شخصیت انسان رو نمیشه با یک عمل در یک زمان مشخص داوری کرد و در موردش صحبت کرد. هرگاه که ما یک کنش یا واکنش مشخصی از یک فرد مشاهده میکنیم، نمیتونیم به عنوان پژوهشگر، به عنوان دانشمند، به عنوان پزشک یا فرض فرمایید که ناظر بگیم که این فرد این گونه است به خاطر اون رفتار مشخصی که فلان مثلا به یک مهمونی میبینیم، بلکه ما نیازمند محور زمانی طولانی تری هستیم که بتونیم از شخصیت اون حرف اون فرد صحبت کنیم. بنابراین میبایستیم را به احتیاط برخورد کرد، در اتیکت گذاشتن و گفتن این که و بیان این که شخصیت یک فرد چگونه است. شخصیت یک فرد اون ویژگی های ثابت رفتاری است. در این حال این یک نکته. مسئله بعدی این که شخصیت هم بیانگر اصول و قواعد مربوط به کنش یک فرد و هم نشانگر اصول و قواعدی است که در کنش همه افراد مشترک. بنابراین ما یکی افراد یک سری اشتراکات با هم دیگه دارن در ساختمان شخصیتیشون، یک سری ویژگی های فردی دارن و از این رو شخصیت مفهومی است که به اصطلاح اصول و قواعد مربوط به یک فرد و شباهت های موجود بین افراد رو بیان میکنه. شخصیت هم بیانگر اون دست از خصوصیات فردی که در همه انسان هم مشترکه و هم به اصطلاح خصوصیات فردی است که انسان رو از سایر متمایز میکنه و به اصطلاح جنبه منحصر به فرد بهش میده. مسئله بعدی اون که شخصیت شامل جنبه های پایدارتر و تغییر ناپذیرتر کنش انسان هست و هم شامل جنبه های ناپایدار و تغییر پذیر. بنابراین توجه داشته باشیم که در شخصیت ما دو عنصر هست. یک عنصر ثابت که خب هست و پایه‌ایست، جهان شموله، در سایر افراد هم هست. مثلا این که ما معتقدیم که عدالت خوبه، صداقت خوبه و تا حدود زیادی هم هرگاه که مجنون باشیم این گونه عمل میکنیم. این ویژگی های فردی هم در این که اینا ناپایدارن و تغییر پذیر. هرگاه که در حال برنامه آینده بهش میپردازیم از خصلت جدایی، از پروسه خصلت جدایی حرف میزنیم، منظورمون از بین بودن اون قسمت های ناپایداری هست که در محیط یا خانواده یا در جامعه به فرد بعض موقع به هر حال الغا میشه و فرد رو از اون شخص با هارمونی کش که باش به دنیا میاد به اصطلاح میکشونه به جایی که جامعه خودش میخواد.
آقای دکتر ببخشید، بنده با عرض پوزش خود گیت شدم از این تعاریف. فرمودین که اول شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های ثابت رفتاری انسانی است.
درسته.
اما در قسمت سوم فرمودین که شخصیت شامل جنبه های ثابت و پایدارتر و نیز جنبه های ناپایدار است.
درسته.
متوجه نرید، به نظر میاد یه تناقضی در این دوتا تعریف وجود داره. اگر
نه میدونیم که هر وقت به طور عام از شخصیت صحبت میکنیم، منظورمون اون کاراکتریه که به طور ثابت در فرد هست. یعنی شخصیت یک فرد عبارت از اون دستگاه سازگار و ثابتی که به هر حال در همه شرایط، حدودا در همه شرایط یکسان عمل میکنه. ولی شما شخصیت آ و ب رو، فرد آ و ب رو در نظر بگیرید در یک زمان مشخص، اینها رو در معرض یک فشار روحی مشخص قرار بدید. فرض بفرمایید، برای ساده سازی من اینجوری میگم، 100 واحد فشار روحی به هر دو وارد کنید. نفر آ میدونید که عصبانی میشه یا زمین زمان میخواد در هم بریزه. نفر ب در این حال که عصبانی است ولی خب خیلی پرخاشگر و خصمانه عمل نمیکنه. این واکنش متفاوت این دو فرد به تحریک یکسان رو چگونه میشه توضیح داد؟ با جنبه های متغیر شخصیت اونها. جنبه های ثابت شخصیت اونها اون جنبه است که در حالت ابتلا، یعنی هرگاه که فشار نیست، هرگاه که زوری در کار است، هرگاه که عوامل محیطی خیلی جان فرسا نیست، مثلا گرمای 50 درجه نداریم یا سرمای مینوس به سر زیر 40 درجه نداریم، خب همه خوب هستن، همه ظاهرا مهربونن، عادل هستن، اینا هستن. ولی وقتی شما فشار که میاری، یعنی میخواید این فازله چون میخواید بذاری و ولتاژ رو اندازه بگی، میبینید که بین این دو تا باتری که کنار هم گذاشتی ظاهرا یه مارک هم هستن، ولتاژ رو یک ثانیه هم داره، میبینید که ما افکت ها و توان متفاوتی از اینا دریافت میکنید. در حالی که هر دو باتری هستن، هر دو باتری ولتاژ مثلا 12 هستن. حالا من ساده سازی دارم میکنم، مثال مکانیکی دارم، ماشینی دارم میزنم برای تفصیل مطلب. اما در دو تا انسان مشخص، همسن، همسال، بعضی موقع حتی فرزند یک خانواده، در مقابل یک پدیده متفاوت دو تا واکنش متفاوت انجام میدن. این تفاوت واکنش ما به یک تحریک یکسان رو نمیشه با تعریف کلی شخصیت توضیح داد. و من در این حال به شما حق میدم که خب من یک تعریف جهان شمول از شخصیت دارم، گفتم که بیانگر اون دست از ویژگی های فردی آفره است که الگوهای ثابت رفتاریشون نشون میده. توجه داشته باشه الگوهای ثابت رفتارشون، یعنی الزاما همه رفتارشون رو
بله.
همه رفتار انسان عبارت از اون رفتار ثابت داره، اینها رفتار خاصشون در شرایط خاص
بله.
بنابراین ما باید تعریف ما جامع و مانع باشه، یعنی نه به اصطلاح نه چوب لای درزش گذاشت یا مول لای درزش، اینه که برای اینکه تکمیل بکنیم میباید که جنبه های ناپایدارتر و تغییر پذیر رو هم بهش اضافه کنیم، بعد اون وقت تعریف تکمیل میشه.
بله متوجه شدم.
بله خواهش میکنم.
بله
بله. اما فرض های مشخصی هم در برنامه گذاشته من اشاره کردم اما تموم نشد، هست در مورد شخصیت. این ترتیب که عرض کردم در برنامه گذاشته که یک فرض اینه که انسان خصوصیاتی متفاوت از سایر گونه های دیگه داره که بهش اشاره کردیم، در قیاس با موجودات زنده دیگه و به خصوص حیوانات بسیار استانداران عالی. در این حال رفتار انسان پیچیده هست، این توجه داشته باشید. درک شخصیت انسان از این زاویه که بهش نگاه بکنیم ایجاب میکنه که به پیچیدگی های رفتاریش توجه بشه. رفتار انسان مثل اغلب علت های گوناگون داره و میتونه از فردی به فردی تغییر بکنه. مثل مثالی که خدمت عرض کردم، افراد مختلف میتونن از رفتار یکسان درک متفاوتی داشته باشن و همون رفتار میتونه دلایل مختلفی به دلایل مختلفی از افراد سر بزنه. یعنی فرض بفرمایید که شما در یک مجلس یک رفتاری میکنید، برای اون مجلس هیچ کاملا عادی است، هیچ اشکالی نداره، ولی در یک مجلس دیگه اگر شما رفتار انجام بدید فکر کنید شما بیمار هستید.
درست.
حالا یک پارامتر جدید وارد بحث میشه و اون که این رفتاری که در فرهنگ ایرانی کاملا عادی و حتی اجتماعی خوب است که این گونه رفتار بشه، چه بسا که در فرهنگ مثلا سوئدی یک عیب اجتماعی است، یک معضله. یعنی اگه شما وارد یک جمع شید در فرهنگ ایرانی به همه سلام کنید و نمیدونم یا خیلی خصوصی و گرم و صمیمانه صحبت کنید، هیچ کی نمیگه که شما الزاما مشکل مانی دارید، یعنی زیادی خلاص شیدایی دارید، بلکه میگن که خب عجب آدم اجتماعی و به ترتیب سر زبون دار یا خوش اخلاق است. اما اگر وارد در فرهنگی مثل سوئدی یه مقدار سردتره و یک مقدار ماشینیتر و چارچوب ها مشخص تری داره، شما وارد مجلس بشید و سلام بکنید و با همه بخواید گرم بگید، میگن که به احتمال زیاد این احتیاج به تراپی داره و میباید که درمان بشه. اینه که اینجاست که قضیه اون اوائل هم در برنامه ابتدایی و نخستین سلسله بحث عرض کردم که پیچیده است مسئله وقتی که جنبه های فرهنگی داره، مسئله جنبه های مذهبی داره، مسئله جنبه های تاریخی داره. اون چه که در غرب صرف میکنه الزامن در آسیا و شرق و فلسفه های ما صرف نمی کنه. اینه که اینا رو باید توجه داشته باشیم. شما در یک جمع آکادمی که بحث علمی بکنی کسی نمیگه که شما دارید فرافکنی میکنی یا اینکه میخواید معلوماتتون رو مطرح کنی یا اینکه دارید مثلا اندوخته هاتون رو میخواید که به نمایش بگذارید. اما در یک جمع با تحصیلات پایین تر اگه شما بخواید بحث علمی بکنید، احتمالا این توهم میتونه ایجاد بشه که خب در اون جمعی که الزاما شما تنها فردی هستید که تحصیلات آکادمیک دارید، صحبت شما میتونه به هم بر این باشه که
میخواید
این رو مطرح کنید، در حالی که الزاماً اینجوری منظوری ندارید. ما واقعا میخواید بحث علمی از رو علاقت مطرح کنید. برداشت جمع 100% منفی، این دیگه برمیگرده به جنبه های ارتباطات که ما میذاریم بتونیم بعدها در زبان و بحث زبان و ارتباطات و به اصطلاح کمیونیکیشن وارد بشیم که کجا چرا ما موازی هم صحبت میکنیم، چرا افراد همدیگه رو نمیفهمن، چرا ما مثلا به یه جدل سیاسی میتونیم توافق برسیم، چرا حتی مخرج مشترک های بحث رو هم نمیگیریم از همدیگه، یعنی 100% با هم مخالفیم. مگه میشه دو آدم شما پیدا بکنید که در مورد یک موضوع مشخص مثلا در مورد به مسئله آزادی 100% مخالف هم فکر کنن؟ غیر ممکن. ولی میبینید هست در مثلا فرهنگ سیاسی اپوزیسیون ایرانی میبینید که دو تا حزب مشخص نیستن 180% مخالف هم در مورد یک موزل مشخص موضع دیگه بکنن. این برمیگرده به چی؟ به این که ما درک های متفاوتی از یک موزل مشترک داریم، از صحبت هامون داریم و این مسئله دنچه نشون میده که رفتار انسان پیچیده است. و میباید با احترام بیشتری بهش نگاه بشه و با دست‌بستگی بیشتری به ما به داوری بشینیم، زود قضاوت نکنیم، زود به اصطلاح سعی نکنیم که دیگران رو زیر ذره‌بین بذاریم، سعی کنیم که معلومات بیشتری داشته باشیم، سعی کنیم که شناخت ما بیشتر باشه از اون پدید، از اون فرد و بعد از اون ببینیم که میتونیم تحلیل و سنتزی بکنیم، یعنی که با زمان بیشتر احتیاجیم. این تعجیل و شتاب زدگی در داوری ها باعث میشه که ما در ارتباطاتمون به خطا بریم و این خودش اتفاقا منشأ بسیار از مشکلات خانوادگی تولد. شما یک زوج خیلی موفق میبینید هیچ مشکل اساسی در این خانواده پیدا نمیکنه، اما این زوج به طلاقشون به طلاق میکشه. این مسئله بسیار مهمی در رفتارشناسی. چرا؟ برای اینکه در دیالوگی که در خانواده جریان داره که بسیار مهم هست، در ارتباطات بین اعضای خانواده سوء تفاهم پیش میاد. اصولا به یک زبان مشترک افراد با هم حرف نمیزنند. از این موضوع بسیار متفاوت است.
زنده باشین. من ببخشید اینو، من موقعی که شما جناب علی شروع کردیم به در اول جلسه این گفتگو در رابطه با اینکه چرا میخواین مفاهیم مرکزی رو توضیح بدین، من به این فکر بودم که واقعا یکی از مشکلات بزرگ فرهنگ سیاسی امروز ما این است که مفاهیم متفاوته و اکثر شخصیت ها، انسان ها، گروه های سیاسی ما زبان مشترک ندارن. یعنی همه راجع به آزادی صحبت میکنیم ولی تعاریفمون متفاوته، راجع به دموکراسی صحبت میکنیم تعاریفمون متفاوته، که خیلی خوشحالم که بیشتر توضیح دادیم و شکافتیم الان این رو که ببینیم چقدر مهمه که بدونیم شما وقتی در این زمینه دارید صحبت میکنیم راجع به چی صحبت میکنیم که لاغر این مشکل وجود نداشته باشه تو.
آقای دکتر کاملا درسته، این دقیقاً به این محقق نمیشه این هدف الا اینکه با نظارت فعال خود شما که به حدت میدونید که بحث دندوی هر جا که میلنگه اشاره بفرمایید که من تکمیل بکنم.
خواهش میکنم.